سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رشد سیاسی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از راه‌های کسب معنویت و تقرب به پروردگار عالم وارد شدن به عرصه سیاست است، چون سیاست خدمت به خلق است، اون هم در سطح بسیار کلان و اساسی. وقتی شما به سهم خودتون قدم به عرصه سیاسی بگذارید، گفتگوهای خودتون رو گفتگوهایی سیاسی قرار بدید، امر به معروف و نهی از منکرها، درد دلها و دلسوزیها و نصیحتها، همه اینها پیرامون مسائل سیاسی باشن، موجب میشه جامعه ما از نظر سیاسی رشد کنه و شما به اندازه یک نفر سهم خودت رو در عرصه سیاست سعی کردی که ایفا کنیم. وقتی جامعه از نظر سیاسی رشد کرد، ریشه مشکلات از بین خواهد رفت. البته رشد سیاسی شاخصه‌های خاصی داره که باید بهش پرداخت. واقعا جامعه کی رشد میکنه که ما برای اون رشد بیایم به فعالیت و گفتگو بپردازیم؟ وقتی که انسان اساس جامعه رو که قدرتمندان تشکیل میده و کسانی که مدیریت دارن در سطوح مختلف، نفوذ دارن در دستگاه ها در سطوح مختلف، اونها رو تحت تأثیر بصیرت سیاسی مردم قرار بده، برکاتی به دنبالش خواهد بود، از برطرف شدن فقرها تا از بین رفتن زمینه گناهان تا زمین سازی برای ارتقاء روحی و معنوی مردم، که همش نتیجهش در مقدم سازی ظهور معین خواهد شد. خب یه همچی عملی معلومه که ثوابش خیلی بیشتر از اینه که شما بری یه گوشه‌ای برای خودت عبادت کنی، بری به کار فردی بپردازی. وقتی که شما یه نفر رو از نظر اخلاقی نصیحت میکنی، یه نفر رو نصیحت کردی. ولی وقتی که بیای یک سیاست مدار رو از نظر اخلاقی نصیحت بکنی و اصلا نه نصیحت بکنی، کمک کنی فضای جامعه به گونه ای بشه که سیاست مداران نتوانند غیر اخلاقی و غیر متقیانه رفتار بکنن، وقت کمک کردی به کل جامعه. الناس علی دین ملوکهم، مردم به روشی که سیاستمدارانشون عمل میکنن زندگی و تفکر خواهند داشت. مثل اینکه شما بایستی تو خیابون به یه نفر نصیحت کنی خانم حجاب تو یا آقا حجاب تو، بالاخره حجاب چشم، رفتار، لباس، اینا رعایت بکن. این کارا رو چرا میکنی؟ شما بیا برو تو وضع سیاسی جامعه تأثیر بگذار، یه کاری بکن جامعه به رشد سیاسی برسه که هر کی خواست رأی بیاره زودی نم نیاد اولین دستاویزش این باشه که حجاب رو کم رنگش بکنه تا چهار نفر رو دلشون رو جلب بکنه و یک کمی شلوغ بازار برای خودش راه بندازه. یه کاری بکن هیچ سیاسی نتونه برای مثلا رأی آوردن و دل بردن خیانت بکنه و ارزش‌ها رو توی جامعه پایین بیاره تا یه موجی به سمت خودش ایجاد بکنه. یه کاری بکن سیاستمداران اینقدر شجاعت داشته باشن و مردانگی که بیان پای حرف حق بیستن، اگرچه بخشی از مردم نسبت به اونها دلزده شدن. یه کاری بکن این اتفاق بیفته، وقت میلیونی حجاب درست میشه. تأثیرگذاری شما در عرصه سیاست میلیونی حجاب درست میکنه، میلیونی از بیهجابی جلوگیری میکنه. حالا حجاب که بنده عرض میکنم، نه به این عنوان که بنده تصورم این باشه که، یا نگرش بنده این باشه که حجاب مهمترین مسئله و معضل جامعه است، به هیچ وجه اینجور نیست. نه اینکه ارزش حجاب رو بخوام بیارم پایین با این گفتار خودم که حجاب اولین مسئله نیست، نه، حجاب به عنوان یک مسئله نمادین میخوایم بهش نگاه بکنیم. خیلی مسائل مهمتر هست، مسائل دیگری هم وجود داره که تحت تأثیر همین حجاب و بیهجابی در جامعه ایجاد میشه، به عنوان نمونه داریم ازش صحبت میکنیم. پس اگر کسی واقعا دلسوزی داره برای جامعه، باید بیاد وضع جامعه رو از نظر سیاسی اصلاح بکنه، کمک کنه وضع سیاسی جامعه بهبود پیدا کنه تا اساس خوبی ها رونق بگیره و خوبی ها از اساس رونق پیدا بکنن. و کسی در این عرصه قدم برداشت، کلامش و حرکتش و نگاهش و گفتگوش او رو غرق نور خواهد کرد. ای کاش ماها یه دستگاه اندازه‌گیری نور داشتیم، بعد حج می‌رفتیم، نمیدونم نماز شب می‌خوندیم، خیلی از اقدامات خوب دیگر رو انجام می‌دادیم، خیرات و مبرات می‌کردیم، کرور کرور پول به فقرا می‌دادیم، بعد کنارش هم یک اقدام سیاسی کلیدی انجام می‌دادیم در یک گفتگوی ساده، اون وقت می‌دیدیم مقدار نور کدوم بیشتره. من این سخن رو اجازه بدید سربسته نگه بدارم تا معلوم بشه که ما وقتی میخوایم گفتگوی سیاسی بکنیم در محاورات عادی روزمره خودمون یا هر نوع اقدام سیاسی انجام بدیم، کدوم اقدام سیاسی یا گفتگوی سیاسی ما رو به اوج نوری میرسونه که هیچ عبادتی ما رو به اونجا نخواهد رساند. و اگر کوتاهی کنیم، خدا ضربه‌ای به ما خواهد زد که هر گناهی انجام بدیم خدا اون ضربه رو به ما نخواهد زد. بعضی از اوقات ماها دچار جرائم سیاسی میشیم که خدا به گونه ای به ما غضب میکنه که والا اگر دزدی کنیم، نمیدونم هزار تا جنایت دیگه انجام بدیم، خدا اونجوری ما رو زمین نمیزنه. جرائم سیاسی خیلی سنگینن و خداوند متعال برخوردی که میکنه با کسانی که کلیدی ترین جرائم سیاسی رو به ویژه انجام میدن، که حالا من به مرور اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد در این فرصت کوتاه باقی مونده. اینا به این سادگی بخشیده نمیشن و بعد مجازات های خدا مجازات های عجیب و غریبه. مردم شام با امیر المؤمنین جنگیدن، اما اون عاقبت به شری که مردم کوفه پیدا کردن، مردم شام پیدا نکردن. مردم بصره نماینده ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن و با امیرالمومنین یک نوبت جنگیدن، اما عاقبت به شری که مردم کوفه دوچار شدن، مردم بصره دوچار نشدن. 1400 ساله که کی به مردم شام و بصره نعن میکنه؟ همه میگن آن کوفیانی که حسین تو را کشتن. چی شد که مردم کوفه این چنین عاقبت به شر شدن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام در میان آنان بود و آنان میبایست علی ابن ابی طالب علیه السلام را با وسیلت سیاسی خود همراهی میکردن و تبعیت میکردن و از حضرت طرفداری میکردن و اقدام میکردن. نه اینکه اقدام نکردن، سه جنگ هم پای رکاب امیرالمومنین انجام دادن، لااقل به صورت تقریبی بگیم، یا دو جنگ و نیم، جنگ جمل هم گروهی از مردم کوفه همراهی کردن با علی ابن ابی طالب، ولی فقط به این دلیل که خوب عمل نکردن آنچنان که باید، خدا اونها رو به ننگ ابدی دوچار کرد. فکر نکنید خدا با هر گناهکاری این برخورد رو میکنه، با هر آدم دزد و قاچاقچی این کارو میکنه، با هر آدم هرزه این کارو میکنه. خدا این چنین انسانهای گناهکار رو نابود نمی کنه که دستشون به خون حسین مظلوم آغشته بشه. اینا بد بلایی دوچار شدن، ببین سابقه شون چه جنایتی درش بوده. مردم کوفه معلومه از نظر سیاسی پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام خوب نایستادن، نقه‌های بی مورد زدن، اظهار نظرهای بی مورد کردن، تضعیف کردن حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، اقدامهایی به موقع انجام ندادن، هزار رفتار مجرمانه سیاسی از نگاه دینی ماها، نه از نگاه حقوقی. من به نگاه حقوقی کاری ندارم، مجلس اهل بیت میخوام اهل بیتی با هم دیگه صحبت بکنیم. انقدر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اذیت کردن که امیر المؤمنین علی علیه السلام این چنین از دست اونها شکایت کرد، یا اشباه الرجال ولا الرجال، شما مرد نیستید. فرمود 10 نفر از یاران معاویه به من بدن، 10 نفر از شما رو حاضرم بدم، 1 نفر از یاران معاویه رو بگیرم. یعنی یاران معاویه دارن خوب با او کار میکنن، شما با من خوب کار نمیکنید. اینا همه اشکالات سیاسی است که در میان مردم کوفه بود. قرض این که در این مقدمه هم اگر کسی اقدام خیری در عرصه سیاست انجام بدهد، تقربش بیش از سایر عبادات است، هم اگر کسی جرمی در عرصه سیاست انجام بدهد، زلالتش و شقاوتش بیش از دیگر جرائمی است که دیگران انجام بدهند. آدم های گناهکاری هستند که وقتی آقای امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، همه آدم های خوبی میشن، نجات پیدا میکنن. حضرت که نمیاد گناهکار گردن بزنه، گناهکارا رو دستشون رو میگیره، نجاتشون خواهد داد انشاءالله. اون وقت شما از اون طرف میبینید چه کسانی زمان امام زمان علیه السلام گردن زده میشن، بعضا از این گناه های هیچ کدوم هم نکردن، ولی خبط و خطاهای سیاسی اونها رو به جایی میرسونه که مقابل حضرت میایستن و البته حضرت اونها رو گردنشون رو خواهد زد. عرصه سیاست عرصه ویژه‌ایه. لذا شما الان نگاه میکنید میبینید تو عرصه سیاسی تو این 30 سال اخیر ما سقوط‌های عجیب و غریب از آدم‌ها داشتیم که تبدیل شدن به پایمال کننده خون شهدا. بسیار از آدم‌های به نظر ما، حالا ظاهر نگاه میکنیم میبینیم این دین و ایمان درستابی نداره، حتی ممکن نماز نخونه دیگه، نماز عمود خیمه دینه، به شهدا که میرسه احترام میکنه، میگه آقا این پدر شهیده، میگه آقا من نوکر شما، من خودم اهل این حرفا نیستم، اما شما خیلی آقایی، مزار شهدای گمنام رو از کنارش راحت رد نمیشه، میگه بالاخره اینا افتخار ما هستن و بعضی از رجال سیاسی هستن، این آب خوردن به خون شهدا خیانت میکنن. یا فکر کنید جرم های ساده ایه، خدا با این جرم ها چگونه برخورد خواهد کرد؟ کوتاهش رو عرض بکنم، یکی از نتایج جرائم سیاسی اینه که شاید بشه گفت این حد اقلشه که حد اکثر هم هست. جرائم سیاسی ویژه که حالا هنوز معرفی نکردیم اون جرائم سیاسی چه چیزهایی میتونن باشن، شما هم اگه فرصت نشد خودتون تأمل بفرمایید. نتیجهش این میشه خدا ما آدمو که زود نمیبره جهنم، به بلا و درد بی درمان جسمی و روحی و روانی که به این سادگی مبتلاش نمیکنه. چنین آدمی رو میدونید چی کار میکنه؟ تبدیل میکنه به سرباز بی جیره و مواجب دشمنان اهل بیت و قاتلان شهدا. اون وقت میره بدون اینکه مزدی بگیره خدمت میکنه به پست‌ترین خیانتکاران عالم، بعد با اونها میره جهنم، بلکه زودتر از اونها میره جهنم. خدا تبدیلشون میکنه به عملکنه دشمن. و از اون طرف خدمت سیاسی، که خب این خدمت‌های سیاسی، من یه دونش رو از آیه ابو ترابی بزرگوار برای شما مثال بزنم. اگر دوستان بنده از بنده در سخنرانی‌های متعدد 100 بار این خاطره رو شنیدن، حتما برای 101مین بار بشنون که وجودشون نورانی خواهد شد باز. و اگر شما که همشهری های این عزیز بزرگوار هستید میدانید دوباره برای خودتون مثل یک ذکری تکرار بکنید تا قلبتون نورانی بشه. نماینده صلیب سرخ میاد توی آسایشگاه. حالا اونجا شما بگو اصلا تو آسایشگاه، آسایشگاه که نباید گفت، باید گفت زندان، زندان اسرای مظلوم ایرانی. خب اونجا که اصلا فضای سیاسی نیست، ولی درایت و خدمت سیاسیشون نگاه بکنید. قرار ما روز قیامت ببینیم قیمت این اقدام سیاسی ساده ایشون آیا بیشتر از بسیاری از تازیانه هایی که خورد و مقاومت کرد و صبوری کرد نخواهد بود؟ روز قیامت میریم میبینیم دیگه، دیر نیست قیامت همه ما. نماینده صلیب سرخ میاد میگه که خب ما، حالا اونا که همشون بازی هن، ولی این یک کمی از این بازی هم در میارن دیگه، خودشون جنایتکاران عالم بیان جنگ رو به ما تحمیل میکنن، بعد شبکه صلیب سرخشون رو میفرستن، استمالت و دلجویی سطحی و علکی. اینا بازی های لیبرال دموکراسی متعفنه که از این بازی های بشر دوستانه معمولا در میاره. میاد میگه که خب آیون اسرای ایرانی، آیا شما رو شکنجه میکنن؟ کتک میزنن؟ همه بچه های اردوگاه به بزرگتر خودشون یعنی آقای سید علی اکبر ابو ترابی رضوان خدا بر او باد نگاه میکنن. ایشون سرشون میزه پایین، هیچی نمیگه. او میفهمه باید از کی بپرسه. میاد میگه آقا شما به عنوان ارشد اردوگاه، بزرگتر اردوگاه، شما شکنجه میکنن؟ حالا چند تا جای میخ تو سر خود آقای ابو ترابی باشه تو شکنجه ها؟ چقدر خود ایشون به تنهایی تازیانه خورده باشه؟ جواب نمیده. آقا برای چندمین بار سوال میکنن، پس شما رو شکنجه نمیکنن؟ میره بیرون. رئیس اون زندان که یه بعثی پر از قساوت قلب بوده، آقای ابو ترابی رو بعد از اینکه مأمورین صلیب سرخ میرن صدا میکنه تو دفتر خودش، بهش میگه که چرا نگفتی ما شما رو کتک زدیم؟ شما که اما نمیترسی، از ترس ما اگه بگیم نگفتی، شما که اما نمیترسی، پای کتکش هم وایستادی، چرا نگفتی؟ ما که شما رو میزنیم، میخوام بدونم اینو. آقای ابو ترابی پاسخ سیاسی میده، میفرماید که ما دوتا مسلمونیم با هم دیگه در افتادیم، جنگمون شده، اونجا میذاره کنار کی حق کی باطله. معلومه که ایران بر حقه، معلومه که اونها خیانت کردن و حمله کردن، معلومه که صدام دستشون ده مستکبران عالمه. ولی ببین جواب رو نگاه کن، ما دوتا مسلمونیم با هم در افتادیم، اینایی که اومدن دارن از ما سوال میکنن، شما رو شکنجه میکنن، اینا کافرها هستن. دو تا مسلمان ها هیچ وقت شکایت پیش کافرا نمیبرن. از دست صدام حاضر نیست به کافرا پناه ببره. وقت چهار تا دق سیاسی، انسانهای سیاسی به خاطر چهار تا رأیی که تصور میکنه بالا پایین شده و دروغ هم تصور میکنه بالا پایین شده، به پناه انگلیس میرن. اینا انسان هم، رفقای اینا هم از حیز انتفاع ساقط میشن. آیا ابو ترابی با صدامی ها در افتاد حاضر نشد به صلیب سرخ چون کافره شکایت از صدامی ها ببره؟ یه ذره غیرت. خب این اقدام سیاسی اثر نورانیش اونقدر بالا میره، بچه ها اونقدر کتک خوردن، اونقدر گریه کردن برای امام حسین، اونقدر نماز شب خوندن، هیچ کدومش رو اون بعثی اثر نذاشته بود. این رفتار آقای ابو ترابی کاری میکنه اون بعثیه بر میگرده میگه آقای ابو ترابی اگه منو اعدامم بکنن، من از الان به بعد نوکر تو هم، تو بگو من چیکار کنم. آقای ابو ترابی هم میفرماد منو بفرست تو این اردوگاه ها که بچه ها هستن، من بهشون رسیدگی کنم، من ازت چیزی نمیخوام. و اینجوری میشه که آقای ابو ترابی میره مثل یک پدری پناه میده بچه ها رو در آغوش معنویت و رحمت و مهربانی خودش قرار میده و آزادگان رو موجب میشه که 8 سال بلکه بیشتر از 8 سال خیلی هاشون رو آرام و مقاوم نگه داره. بحثی ها چی شد؟ همکاری کردن، یک اقدام خیر سیاسی. بحثی میاد با ایرانی همکاری بکنه؟ آیا ابو ترابی زمینگیر کرد اونو نابودش کرد؟ نور این عمل، نفس این عمل، آدم خوب میشه که اینجاها خودشو نشون بده، غیرت دینی خودشو در عرصه بین المللی تو گوشه سیاه‌چال به نمایش بگذاره که موجب چنین افتخاری بشه. از همه آزادگان عزیز بپرسید آیا رکن رکین مقاومت رزمنده های ما در دوران اسارت آیا ابو ترابی بزرگوار بوده است یا نه؟ و بعد ازشون بپرسید اگر شما مقاومت نمی کردید چه ننگی برای این مملکت بود؟ خودت بشین محاسبه کن، نمیخواد از اونا بپرسید. و این مقاومت اونها گاهی از اوقات به اندازه کل سرشوری رزمنده ها اثر معنوی داشته در عالم. ماها به خدا سر سفره آماده نشستیم. تصور بفرمایید رزمندگان ما اونجا تو اسارت مقاومت نمی کردن. مثلا از الطاف خفیه الهی بوده همون اوائل جنگ، زمان شهید شمران، سال اول جنگ، آقای ابو ترابی باید اسیر بشه بره اونجا منتظر باشه این بچه ها بیان اینا رو سرپرستی کنه، معلمی کنه، رهبری کنه، دلبری کنه. از اسرار انقلابه، از الطاف خفیه الهی است که فقط این برنامه‌ریزی پیچیده شو شما روز قیامت میتونی بفهمی. اینوش میگن یک اقدام سیاسی، یک نگاه سیاسی درست. و ما چقدر به خدا قسم عاجزیم از این که نتونستیم شخصیتی مثل شخصیت آقای ابو ترابی رو معرفی کنیم به جهان. چند سال وقت داشتیم بعد از جنگ؟ 20 سال وقت داریم لااقل. بعد از ورود آزادگان الان حدوداً 20 سال وقت داشتیم همین یه دونه خاطره رو نتونستیم به جهان اسلام معرفی کنیم. مسئله بسیار با عظمتی است که این انقلاب‌ها رو بوده نشن توسط جریان استکبار. مسئله بسیار با عظمتی است، مسئله ضدیت با استکبار. ابو ترابی این سید بزرگوار رو، بچه پیغمبر رو اینجوری ما معرفی کرده بودیم، مردم یه الگویی داشتن واقعا اینقدر مهم انسان در پناه کفر قرار نگیره. انقلاب‌های خودشون نجات میدادن. بحث این نیستش که 4 تا مسئله اخلاقی ساده انجام بدیم. راه بازه، هر کسی میخواد در این مسیر حرکت بکنه و به اوج تقرب برسه بیاد در این عرصه قدم برداره. دقت بفرمایید، وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیشب اون کلام حضرت امام رو با هم مرور کردیم که فرمود اسلام رو بد به ما معرفی کردن. ببینید اسلام اگر بخواد خوب معرفی بشه این کلمات رو عزیز من شما تحویل بگیره. زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو صحرای کربلا محاصره شده، بعضی ها روی تپه نشسته بودن گریه میکردن، دعا میکردن، خاک بر سرشون با اون دعاشون. آقا دعا میکردن، چرا میگی خاک بر سرشون؟ داشتن این خاک بر سرها دعا میکردن، ای خدای امام حسین رو کمکش کنی، تنهایی الان غریب مونده، حق با امام حسین، ای خدا کمکش کنی، مردشون رو خدا پرستی تو ببرن. امام حسین تنها، تو باید کمکش کنی، الان نشستی دعا میکنی؟ می چقدر مسخره و مضحکه اینجور خدا پرستی. اسلامی که باید به ما خوب معرفی بشه یعنی این، یعنی حالا که جمهوری اسلامی برقرار شد، حالا که فرصت فعالیت سیاسی پدید آمد، حالا که علم ولایت علمدار جریان اسلام ناب شده، حالا هیچ عملی مثل خدمت به اصل و ارکان نظام برای هیچ کسی تقرب نمیاره. من بهت گفته باشم وقت نری روز قیامت بگی آقا اون کارهای ما چی شد، بعد بگن ما نداریم، چیزی نیست اینجا، این نه کسی نگفته بود. ما فکر کنیم جمهوری اسلامی برقرار شده
ما سرمون رو بکنیم تو لاک خودمون بریم میشینیم عبادتمون رو بکنیم. کسی نگفته بود، حالا ما گفتیم دیگه، حالا صحبت شد دیگه، اینا حل شد دیگه، موضوع حل شد. خود شما یک کلمه از این کلمات رو نمیخواد قبول بکنی، فقط قابل تأمل بدان، برو تحقیق کن، بعدم بپذیر. این از مقدمه کلام که باز هر شب ما گرفتار این بحث هستیم که باز با هم صحبت بکنیم درباره اهمیت و ارزش سیاست در اسلام، در یک جامعه ای که میشه فعالیت سیاسی کرد. حالا یه وقتی هستش که تو در سیاست حرف بزنی قلع و قمت میکنن، نه تو رو رفقاتم از بین میبرن. امام صادق علیه السلام به رفقاش میفرمون بابا تقیه کنید، رو نکنید. حالا شما یکی دوتا که نیستید، یکیتون رو بگیرن ده تا دیگه تون رو میگیرن، باید حفظ شید برای آینده. یه زمانی دوران سکوته، یه زمانی مثل دوران امام حسن مجتبی دوران صبره. بله اون زمان هم واقعش نمیتونه کار سیاسی زیادی انجام بده، بره چهار تا کار خوب انجام بده کفایت میکنه. ولی الان که دیگه دوران تقیه نیست، دوران صبر و سکوت نیست. علیکم انفسکم، برید به خودتون بپردازید. در آیات قرآن آمده، پیامبر گرامی اسلام فرمود این مال وقتیه که شما نتونی کار اجتماعی انجام بدی، تواقیت حاکم باشن، ولی وقتی که میشه آدم اون کار رو باید انجام بده. یکی از دوستان بعد از منبر دیشب پرسیدن که خب ما آیا نباید ابتدا خودسازی بکنیم بعدن بریم جامعه رو بسازیم؟ عزیزم من که نگفتم جامعه رو بساز، من که نگفتم شما استاد اخلاق بشو، من که عرض نکردم شما، من دارم اینو عرض میکنم، میگم اول برو سراغ جامعه، کار فردی خودت رو هم ضمن جامعه باید انجام بدی. یعنی این آقا من بخوام برای جامعه کار کنم اول نباید خودم رو ساخته باشم؟ نه، لازم نیست خودتو ساخته باشی. مگه شما میخوای بری معلم اخلاق بشی؟ مگه شما میخوای بری استاد عرفان مردم بشی؟ مگه میخوای الگوی دینی قرار بگیری؟ مگه همه کارهای اجتماعی اینه؟ خونه داری؟ یه طبقش جا داره؟ یه هیئت هفتگی بنداز، بگو آقا میریم یه روحانی هم دعوت میکنیم، یه ذاکر اهل بیت هم دعوت میکنیم، یه رو اون اومد یه هفته در میونی، هم اومد نوار سخنرانی میذاریم، نوار روزه میگذاریم، باش سینه میزنیم، اینا جمع بشن دور اهل بیت، بعد بگو خدایا من برای اینکه این اجتماع هم نورانی بشه تونستم یه هیئت خونم را به نظم هفته یه کار دیگه بلد نیستم. بعد ببین چقدر نورانی میشی. برو در متن جامعه خودتو بساز، برو با خدمت سیاسی خودتو بساز و نورانی کن. نه آقا ما فعلا در سیاست دخالت نمی کنیم، اول میخوایم بریم قار. قار کجا گیر میاری؟ میخوایم قار علی صدر میخوایی بری حتما، اونجا پر آب، سجاده نماز میخوایی کجا بندازی؟ رو قایقا هم بذاری که هی میپیچه قبلش به هم میخوره. بیا برو بیرون از این توهمات. الان با اقدام سیاسی، با اقدام اجتماعی انسان نورانی میشه. نگو من اول برم کار خوب خودسازی بکنم بعدم بیام تو جامعه. این مال کسانیست که میخوان معلم اخلاق بشن، این مال کسانیست که میخوان الگو بشن، این مال کسانیست که میخوان امام جامعه بشن. ولی بنا نیست که بنده و جنابالی که بریم این کارا رو بکنیم، که ما میخوایم در خونمون رو باز کنیم یه هیئت بگیریم خونمون، ما میخوایم توی یه دونه تظاهرات شرکت بکنیم، تو تظاهرات میخوایم بریم چهار تا پلاکارد ببریم، ما میخوایم چهار تا کار خیر سیاسی اینجوری بکنیم. اینا که دیگه نمیخواد شما قبلش بری خودسازی بکنی. خودسازی کاریه که همیشه البته باید انجام بگیره، ولی همه کارهای سیاسی که معلمی کردن نیست بگی من قبلش باید خودم عالم باشم. خیلیاش خدمت کردنه. بعضی وقتا از عوام یه کارایی برمیاد تو عرصه سیاست، از بسیاری از نخبگان سیاسی بر نمیاد. جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین نقشی تو کربلا برقرار کرد، اجرا کرد، ایفا کرد، که بعد دیدن نورانی ترین بدن، خوشبوترین بدن، بدن جونه. مگه او مثل حبیب ابن مظاهر مفسر قرآن بود؟ مگه مثل مسلم ابن اوسجه دارای معارف عمیق و از صحابه جلیل القدر پیامبر بود؟ نه، یه آدم سیاه‌پوستی بود، غلام بود، خونه جارو میکرد. وی رفت تو کربلا نگفت یا ابا عبدالله ببین ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، ما که سرمون نمیشه از این سیزا، خدا حافظ شما. اتفاقا وقتی امام حسین بهش فرمود نمیخوام تو زحمت بیفتی عزیز من، تو خدمت کردی بیا مزد تو بگیر، برو راحت زندگی تو بکن، من نمیخوام تو اذیت بشی، برگشت گفت یا ابا عبدالله من چون سیاهم بدنم بوی بد میده، کسی رو ندارم، ارزش ندارم پای رکاب تو. نگفت من نه سر پیازم نه ته پیاز، بذار بره. اتفاقا برعکس حرف زد، گفت من چون بی ارزشم حسین برم. امام حسین فرمود نه عزیزم تو هم بیا. از این مقدمه که بگذریم با یک دعا به شاخص دیگری میرسیم که میخوایم سیاسی بشیم ببینیم یعنی چی، یعنی ما چیکار کنیم که این همه نور رو پیدا کنیم ان شاء الله و مبادا خدای نکرده دچار ظلمت بشیم. خدا ما رو جزو افراد سیاسی مورد رضای امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا خدای نکرده سر هر گناهی ما رو ول میکنی، ما رو دوچار گناه و جرم و معصیت سیاسی نکن. ما گناه های دیگر رو بعدش میام باید صحبت میکنیم، راه بازه برای توبه، این خیلی وضعش خطرناکه. خدایا خدای نکرده توفیق هیچ عملی رو نمیخوای به ما بدی از اعمال خیر، توفیق 4 اقدام سیاسی خوب در حد و اندازه زندگی هر کدوم از ما که استعداد شد داریم به ما عنایت بفرما. چقدر دعاهای گرون قیمتی بود که ما انشاءالله این دعاها رو مستجاب خواهیم دید. رشد سیاسی یکی دیگه از شاخصاش این هست که شما از بصیرت کافی نسبت به عرصه سیاست برخوردار باشید. ببینید مسائل سیاسی رو شناختن یه پیچیدگی هایی داره، با مسائل عادی زندگی خیلی متفاوته. همچنانی که در عرصه اقتصاد کسی بخواد وارد بشه، مسائل کلان اقتصادی خیلی متفاوته با مسائل عادی. مثلا مثال بزنم، حالا اینایی که تازه خیلی هم مسائل پیچیده و کلان نیست، به بچت شما یه مقدار پول بیشتر بدی، بچت یه مقدار رفاه بیشتری پیدا خواهد کرد. به خانومت پول بدی که بیا برو خورده خرجی خونه چی هست اینا رو، یه مقدار پول بدی، رفاه بیشتری به دنبالش خواهد بود. تو خونه پول بیشتری خرج بکنی یا برای خودت، رفاهش به دنبالش خواهد آمد. خیلی روشنه. ولی تو مملکت پول بیشتری یه دفعه دولت تو مملکت بریزه، تورم پیش میاد و تورم آغاز بسیاری از گرفتاری ها، دقیقا برعکس میشه. حالا اینو به بعضی از آدم های ساده عوام بگو، اگه قبول کردن یعنی چی آقا پولو بده بریم خرج بکنیم گرفتاریم؟ بهش میگی بابا من اگه این پولو بهت بدم خودتو فقیرتر میشی. میگه یعنی چی فقیرتر میشم؟ پولو بده ببرم، بذار برم. مثلا عرض میکنم ما، حالا من نمیخوام تمام بحث تورم رو اینجوری با یه دونه مثال ساده عرض کرده باشم، میخوام بگم من باب نمونه پول بی حساب، نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کنه، نه تنها موجب رفاه نمیشه بلکه موجبات دیگری رو فراهم میکنه. یه مثال از زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام میذارم، فضای بحثمون رو از فضای هیئتی خارج نکنیم. در نقلی از امیرالمومنین علی علیه السلام، اینا مسائل کلان اقتصادیه ها که ببینید آدمای ساده درک نمیکنن اینا رو، میخوام میگم چون مسائل کلان اقتصادی پیچیده است، کسی تو زندگی روزمره خودش اصلا با مسائل کلان برخورد نمیکنه، مسائل کلان سیاسی هم جزء مسائلی هستن که ممکنه آدم دقت نکنه، عوامانه اونا رو نفهمه و یه وقت دچار خطا و جرم سیاسی بشه. مثالی عرض بکنم از زمان حیات امیرالمومنین علی علیه السلام. ایشون وسط شهر کوفه تو جای خیلی معتبری مغازه می ساختن، می دادن به کسانی که کسب و کار دارن، بعد مغازه ها رو سعی می کردن مجانی تمام بشه. یک کسی گفت یا نگفت، گویا سوال کردن از حضرت که آقا شما این مغازه ها کلی اینا درآمد دارن، کلی پول ازشون می تونی بگیری بذاری تو بیت المال، حضرت فرمودن این مغازه رو هرچی گرونتر به اینا بفروشیم اینا پول میکشن رو اجناسشون، وقتی پول گرفت یعنی پولو کشیدن رو اجناسشون، اجناس گرونتر به دست مردم میرسه. خیلی ساده ها، من دارم مثال میزنم که پیچیدگی مسائل کلان خیلیه. یا در مسائل فرهنگی یه دفعه میبینی سالها نهادهای فرهنگی صهیونیستی اصرار میکنن آقا شما باید یه خط تلفن راه بندازی تو خونه ها، بگی آقا اگر جرم و جنایتی شد همه به 110 زنگ میزنن. خب اگر بچه ها یه وقت پدر مادرها اونا رو زدن، پدر مادرها کودک آزاری کردن، یه خط تلفن مثلا 100 و چند اینو گذاشتیم بچه ها زنگ بزنید پلیس بیاد بابا مامانتون رو ببره. شاید 10-15 سال دارن اصرار میکنن آقا به شما چه ربطی داره، مگه شما آمار گرفتید چقدر تو خونه های ما کودک آزاری هست؟ بابا مردم ما بچه هاشون رو دوست دارن. حالا یه وقتی هم یه تنبیه صورت بگیره ممکنه بعضی از موارد حاد بشه، فک و فامیلی هست، در و همسایه هست، میگه نه باید این خط کودک آزاری را بندازید. ته قصه رو که در میاری میبینی یکی از طرحهای صهیونیستا برای نابود کردن نظام خانواده اینه که بچه ها رو نسبت به پدر و مادر جری کنه. خب حالا این نتیجه چی میشه؟ نظام خانواده که وقتی متلاشی شد فساد تو جامعه زیاد میشه، بچه ها محبت نمیبینن، منازعات خانوادگی، بیمهری رو بچه ها افزایش میده، بیمهری که افزایش پیدا کرد، فساد که زیاد شد، این ملت با استعداد باشن، با ثروت باشن و هر دارایی دیگری داشته باشن، به عنوان یک ملت ضعیف برده قدرت‌ها و تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ خواهند شد. یه مسئله پیچیده است. اینو به هر آدمی بگی نمی‌فهمه. میگه آقا من و بچه‌م با هم دعوامون بشه، مملکت تحت سلطه صهیونیست قرار میگیره. ربطش چیه؟ بیا. الان بهش گفتی ها، دوره میگه ربطش چیه؟ بهش میگی ببین حقوق زن و مرد مساوی باشه، چرا صهیونیستایی که قاتل فلسطینی ها هستن، غارتگر اموال مسلمون ها هستن، چرا اینقدر اصرار دارن در جوامع اسلامی حقوق زن و مرد رو با هم دیگه مساوی کنید؟ آقا نفت رو میخوای ببر دیگه، حقوق زن و مرد رو چی کار داری؟ میگه تو نمیفهمی، حقوق زن و مرد مساوی بشه فساد در جامعه افزایش پیدا میکنه، بیمهری افزایش پیدا میکنه، بنیاد خانواده از هم پاشیده خواهد شد. بنیاد خانواده وقتی از هم پاشیده شد، پدر تو جامعه وقتی تو خانواده سالار نبود، این جامعه ولایت گریز میشه. ولایت گریز که شد هر چی میخواد باشه به بردگی مادر میاد. مگه جوامع متمدنی، جوامع پیشرفته و تحصیل کرده ای مثلا میگم مثل فرانسه و انگلستان و آمریکا نیستن که بالاترین تکنولوژی رو دارن، همه برده ما صهیونیستا هستن. چجور نمیشه اینا هیچ وقت انقلاب کنن علیه ما صهیونیستا؟ چون ما اونها رو به خفت و خاری کشیدیم. از کجا شما به اینجا رسیدید؟ بنیاد خانواده رو توشون از بین بردیم، روابط زن و مرد رو بینشون ناجور کردیم، هرزگی رو بینشون رواج دادیم. اینا مال ما و مانند نوکران مرفه همیشه در خدمت ما. اینا مسائل کلانه. بهش بگو ببین بیهجابی و بیبندوباری و تساوی حقوق زن و مرد، تساوی حقوق زن و مرد، پررویی زنان نسبت به مردان، بیمهری مردان به زنان را موجب خواهد شد. بیمهری مردان نسبت به زنان تبرج دختران و فساد خیابانی را موجب خواهد شد. فساد خیابانی آقا آخرش حتما ما تسلیم صهیونیستا میشیم. بله معادله ها رو بتونی حل کنی؟ یا مسئله کلانه. وقتی یه دفعه میاد میگه که از یه سازمان‌های جهانی میگن چرا شما سال اول دبستان برمیگردید به بچه یاد میدید بابا آب داد، بابا نان داد؟ این کلمات یعنی پدر سالاری، یعنی شما دارید به دخترها و پسرهای جامعه تلقین میکنید پدر رئیس خانه است. باید این کلمات رو از کتاب اول فارسی خودتون بردارید. آقا به تو صهیونیست چه ربطی داره؟ ما گفتیم بابا آب داد. میگه تو اینو وردار تا من سوار بشم. مسائل کلان سیاسی مسائل پیچیده است، مسائل کلان فرهنگی مسائل پیچیده است، مسائل کلان اقتصادی مسائل پیچیده است. و بنده وقتی دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم آقا بیاید سیاسی بشیم، اصلا سیاسی یعنی به مسائل کلان جامعه بپردازی. و وقتی بخوای به مسائل کلان بپردازی یعنی به همین پیچیدگی ها وارد بشی. لازم نیست تو زیاد از مسائل کلان اقتصادی خبردار باشی، لازم نیست شما از مسائل کلان فرهنگی خبردار بشی، لازم نیست شما از مسائل کلان در عرصه های مختلف خبردار بشید. ولی الهی من فدای خاک پای شما عزاداران امام حسن مجتبی علیه السلام بشم، لازم هممون از مسائل کلان سیاسی خبردار باشیم. فرق است بین مسائل کلان سیاسی با مسائل کلان اقتصادی که ممکنه مبتلا بهمون نباشه، با مسائل کلان فرهنگی که ممکنه مبتلا بهمون نباشه، با مسائل کلان نمیدونم در موضوعات مختلف مثل مسائل حقوقی که ممکنه مبتلا بهمون نباشه. ما هم اگه برنامه ریزان کلان مملکت هستیم، ولی اگر شما مسائل کلان سیاسی رو هوشیار باشید در سیاست خطایی صورت نگیره که سیاست اساسا با مسائل کلان ارتباط داره، اون وقت سیاسیون شما هیچ وقت خطا یا خیانت نخواهند کرد، جرأت نمی کنند پیش چشم شما خطا یا خیانت بکنند. برای رشد سیاسی باید چیکار بکنه انسان؟ باید وارد اون عرصه مسائل کلان جامعه بشه. خب یه فهرستی رو از مسائل کلان جامعه نوشته بودم برای شما عرض کنم، اما عرض ما طول کشید، آخرش رو بگم. آقا آخرش چند؟ چرا مسئله ولایت و امامت یه دفعه تو دین ما اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ چرا خطای درباره ولایت عاقبت به خیری رو از انسان سلب میکنه و انسان رو تبدیل میکنه به قاتل جنایتکار؟ یک شب انسان رو به این پدیده تبدیل خواهد کرد. چرا اینقدر ولایت ارزش داره در دین ما؟ یه قدم برای ولی خدا برداری، خدا چقدر تو رو تحویل خواهد گرفت؟ چرا؟ به خاطر مسائل کلان سیاسی. چرا بعضی ها ارزش مفهوم ولایت و محوری بودن ارزش ولایت رو درک نمی کنن؟ به خاطر مسائل کلان سیاسی. ولایت فقیه رو لازم نیست تو شیعه باشی بفهمی چقدر لازمه، لازم نیست تو مسلمان باشی و معتقد که بفهمی برکات ولایت فقیه چقدره، فقط کافیه درک سیاسی داشته باشی. شما فکر میکنید همین امروز در بین نمایندگان مجلس ما همه از این درک کافی سیاسی برخوردار هستن؟ بیاد در مورد ولایت مطلقه فقیه صحبت کنیم با هم دیگه. اصلا دینمونم بذاریم کنار، آیا عقلانیست یک کسی برای اداره یک جامعه‌ای که میخواهد مرفه بشود؟ آقا سعادت اخروی بذار کنار، خواهش میکنم سعادت اخروی بذار کنار، تکامل معنوی انسانها رو بذار کنار، درست؟ بریم به چی بپردازیم؟ یه جامعه بخواد خوب زندگی کنه بی خدا بی قیامت خوب زندگی کنه چی میخواد؟ فرصت مساوی؟ از همین حرفای حقوق بشری بزن، از همین حرفایی که لیبرال ها دروغشو میگن تو راستشو بگو. فرصت مساوی بین انسان ها توزیع بشه، برای اینکه هر کی هر استعدادی داره رو کنه، هر نیازی داره بتونه تا اونجایی که مقدوره برطرف بکنه. جامعه مگه چی میخواد بهتر از این؟ دیگه بیدینانه تر از این میشه حرف زد از اهداف یک جامعه خوب؟ خب شما بگید انواع ساختارها رو برای اداره این جامعه بیان بکنید. وقتی عقلانی فکر میکنی آیا شیوه دیکتاتوری مطلوبه؟ الان دیگه ما میتونیم سریع با هم صحبت کنیم. دیکتاتوری معلومه که محبوب نیست، مطلوب نیست، این جامعه رو به سعادت نمیرسونه. آیا شیوه دموکراسی مطلوبه؟ ممکن بود 10 سال پیش بحث ببره این سوال و جواب، ولی الان که دیگه بحث نمیبره. والا اونایی که از دموکراسی غربی دفاع میکردن خودشون امروز خجالت میکشن از دموکراسی حرف بزنن. آیا شیوه دموکراسی غربی مطلوب این همه جرم و جنایت نتیجه دموکراسی غربی نبود؟ عقلتو قاضی کن. خب دموکراسی که جواب نداده، حتی برای ملت خودشون. قدیم ما بحث میکردیم میگفتن بله دموکراسی در جهان جنایت کرده، تو کشور خودشون که کشور خودشون آباد کرده. بعضی ها نمیبینن این جنبش 99% علیه 1% رو. خب ما نه دموکراسی میخوایم که جنایت کارتر از دیکتاتوری، به قول علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران ارجاع میدم که دیگه بحث اینجا طول نکشه، نه دموکراسی که بدتر از دیکتاتوری میخوایم نه دیکتاتوری. چیکارات بکنیم؟ خودشون فکر کن. آیا به یه قدرتی بالاتر از قوای سگانه تو نیاز نداری که انتخابات رو تحت کنترل بگیره، که مبادا این انتخابات درش نفوذ صورت بگیره؟ چرا تو همه کشورهای غربی وقتی انتخابات صورت میگیره سه به هیچ همیشه نتیجه انتخابات به نفع صهیونیست‌هاست؟ چرا هرچی اونجا رأی میدن به نفع کارتل‌ها و تراست‌ها و سرمایه‌داران بزرگ، اوضاع هیچی تغییر نمی‌کنه؟ چرا هرچی اونجا رأی میدن عروسک‌های خیمه شب‌بازی احزاب هستن که رومیان بدنه‌ای که ولایت مطلقه دارن پشت پرده به طور ثابت سر جای خودشون باقی میمونن؟ چرا مردم اونجا با رأی خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون نمیشن؟ باید یه قدرت مطلقه‌ای باشه اون بالا کنترل بکنه، تو رأی‌گیری‌ها نفوذ صورت نگیره، تو رأی‌گیری‌ها بازی صورت نگیره، تو رأی‌گیری‌ها واقعاً خواست مردم تحقق پیدا بکنه. این قدرت اگر مطلق نباشه شوخیه، مسخره آمیزه بگیم یه قدرتی از بالا سر نظارت بکنه. یه کسی نظارت بکنه بعد قدرت مطلق نداشته باشه، اصلا امکان نداره تو جامعه. آقا مردم خودشون نظارت میکنن. عزیز من 60 ساله که تو جهان اندیشمندا گفتن مردم نمیتونن نظارت بکنن، مردم امکان نداره براشون نظارت دقیق و کامل بر کسانی که قدرتمندن انجام بدن. آقا مردم از طریق روزنامه ها و مطبوعات و اینها نظارت میکنن. خب روزنامه ها و مطبوعات تو همه کشورهای دموکراتیک جهان دست خود سرمایه داراست. فقرا که پول ندارن روزنامه را بندازن. خب یه حرف عقلانی بزن. ما اومدیم مشکل دموکراسی رو حل کردیم. حضرت امام فرمود ولایت فقیه موجب میشه دیکتاتوری نشه از طرفی. از طرف دیگه جاهای دیگه میفرماد ولایت فقیه دموکراسی واقعی رو به ارمغان میاره. مردم میتونن حکومت بکنن بر سرنوشت خودشون. و اون سیاسی که شعور این رو نداره که باید ولایت مستقر و مستحکم باشه تا امکان نفس کشیدن برای رأی مردم وجود داشته باشه، این یعنی شعور درک مسائل کلان سیاسی رو نداره. مردم تو رو خدا اینجور سیاسیون رو از عرصه سیاست با رأی خودتون بریزید دور، بگذارید به جهان رو نجات بدیم. مسئله ولایت مسئله ایست که تمام شعارهای خوب رو محقق میکنه. مثلا یه زمانی بعضی ها در اومده بودن این شعار خوب رو میدادن، قانون گرایی. خب حالا قانون گرایی، قانون چجوری اجرا میشه؟ قانون چجوری اجرا میشه؟ این درک پیچیده سیاسی میخواد. این یکی از مسائل کلان سیاسیه. دارم به شما عرض میکنم نه برای این که فدات بشم بپذیری، فقط برای اینکه روش تأمل بکنی و تفکر کنی. نمیخواد با آیات قرآن هم مراجعه کنی، به ساز و کار کلان در مسائل سیاسی دقت بکن، به ساختار سیاسی جامعه در اندازه های کلان دقت کن، خودت به دست میاری. قانونگرایی و اجرای قانون و حاکمیت قانون در یک جامعه‌ای که ولایت بالای سر این جامعه با اقتدار حضور نداشته باشه امکان نداره. بنده نمیگم اینا رو قبول کن. آقا تویی که میگی قانون باید قبلش میگفتی ولایت، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر کسی قانون گفت که از زیر بار ولایت در بره، خب معلومه که آدم مکاریه، معلومه که داره شارلاتان بازی در میاره. آقا یه کسی دیگه بیاد بگه عدالت، از عدالت قشنگتر چه شعاری هست در عالم؟ عدالت بدون ولایت قابل تحققه؟ دوباره شعار داریم میدیم برای خودمون؟ بله ما عدالتگرا باشیم، میرویم انشاءالله عدالت را اجرا میکنیم. به همین سادگی تو گفتی. امام زمان علیه السلام عدالت میآورد؟ بگید بله مردم من، فداتون بشم. امام زمان علیه السلام عدالت میآورد؟ امام زمان علیه السلام امنیت میآورد؟ امام زمان علیه السلام محبت میآورد؟ امام زمان علیه السلام برکت میآورد؟ امام زمان علیه السلام همه خوبی های عالم را عقلانیت میآورد؟ خب حالا عرض بنده رو تأمل بفرمایید، نمیخواد گوش بدید قبول کنید، تأمل بفرمایید. امام زمان علیه السلام عدالت نمی آورد، امنیت نمی آورد، محبت نمی آورد، عقلانیت نمی آورد، برکت نمی آورد، ولایت می آورد. ولایت که آمد عدالت، امنیت، محبت، برکت، عقلانیت ثمراتش خواهد بود. اگر ولایت نداشته باشد از امام زمان بالاتر پیامبر اکرم، از امام زمان بالاتر علی ابن ابی طالب علیه السلام، آیا اینها آمد؟ نیامد. سه جنگ داخلی با عظمت رو علی ابن ابی طالب رهبری کرد، بعد به شهادت رسید. مگر علی ابن ابی طالب شخصیت نازنین عالم خلقت نبود؟ مگر روز قیامت بعد از رسول خدا سلطان صحرای محشر نخواهد بود؟ چجور علی ابن ابی طالب این آثار رو نداشت، امام زمان فرزندش بیاد این آثار رو داره؟ فرقش چیه که امام زمان میتونه این کارها رو انجام بده؟ چون ولایتش مستقر میشه، چون ولایتش رو همه میپذیرن. و الا ولایتش رو نپذیرن، نه عدالت می آورد، نه امنیت می آورد. پس آن چیزی که موجب تحقق عدالت می شود ولایت است. کسی می خواد بره سراغ عدالت باید ولایت رو مستقر کنه. حالا شما ببینید چند وقتی که نمایندگان محترم مجلس شعارهایی رو در دیوار می زنن، اینها اگر تأکید اول و اولاشون بر ولایت نباشه، از کم شعوری سیاسی خودشون فقط حرف زدن. آقا ما میخواییم ولایت رو در این کشور به گونه ای مستقر کنیم که تمام برکات آن نازل بشود. بحث شخص نیست، عقلانی با مسئله ولایت برخورد بکنیم. حالا اگر دوستانی خواستن اعتقادی با مسئله ولایت برخورد کنن، اجازه بدید من یکی از کلمات حضرت امام رو درباره ولایت برای شما بخونم. چرا از کلمات حضرت امام؟ چون ایشون یک عارف بلاهه، چون ایشون یک فقیه عالی قدره، چون ایشون یک فیلسوفه، یک انسان فوق‌العاده سیاسیست. ما وقتی که به کلام ایشون که اساره پژوهش‌های بسیار عمیق دینیست مراجعه می‌کنیم، ما رو کفایت خواهد کرد در یک گفتگوی کوتاه، و الا به تفصیلش هم میشه صحبت کرد که خب وقت نیست. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، اون بحث قبلی نگاه عقلانی به ولایت رو شما الان بگذارید کنار، میخوایم یه نگاه دینی بکنیم به ولایت. این پیچیدگی رو هر کسی نمیفهمه. اینا مسائل کلان سیاسی هستن که وقتی ما میخواییم رشد سیاسی داشته باشیم باید اینا رو بفهمیم. ولایت که حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله هست، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه. آقا تکرار بکنم این جمله رو؟ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. خطری پیش اومده، زمینه پیش اومده. بعضیا دارن مثلا از مسجد سوء استفاده میکنن، یا نمیدونم الان مردم برن تو مسجد مثلا دشمن میزنه یه اتفاقی به هر دلیلی، حاکم میتواند این قدرت رو داره. کس نباید نماز رو بذاره جلو حاکم. چند تا نقطه. میتواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی است، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، هر امری که مباح باشه مخالف مصلحت امروز باشه، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حضرت امامی که میفرماید خدا میتونه خدا به حاکمی همچه قدرتی داده. حکومت میتواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. برید به سخنان حضرت امام درباره ولایت مراجعه بکنید. وقت بعضی ها نمیدونم واقعا چجوری فکر میکنن درباره ولایت. این جمله امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم، دلهاتون نورانی باشه بشه و بریم مدینه، نورانی تر بشه بریم مدینه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فان انقطع النظام تفرق و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا. مقام کسی که جامعه رو داره اداره میکنه مقام نخ تسبیحه، مقام نخی است که دانه‌های مهره رو کنار همدیگه قرار داده، که اینها رو جمع کرده، اینها رو کنار همدیگه قرار داده. این نخ اگر پاره بشه تفرقه ایجاد میشه، از بین میره، تشدد در جامعه ایجاد میشه. بعد میفرماد دیگه جمع نمیشه این تشدد. امام رضا علیه السلام کلام دیگری دارن، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت یک مسئله صرفاً اجتماعی نیست، زمام دین رو در اختیار داره. دین شما شیرازش امامته. امام نداشته باشی هر چی داشته باشی به درد نمیخوره. و نظام المسلمین جامعه مسلمین رو هم موجب نظامش میشه. و صلاح الدنیا به درد دنیات میخوره امامت. و عز المؤمنین موجب عزت مؤمنین میشه. خدایا کسانی رو که درک نمی کنن ولایت فقیه موجب عزت اسلام، مسلمین به ویژه مسلمانان و شیعیان ایران شده در همه جهان، کسانی که این معنا رو درک نمی کنن، خودت از صحنه سیاست اونها رو محو بگردان. البته دیگه حالا من رحم کردم شب امام حسن مشتبه زیاد سختگیری نکردیم، آقا هم که هنوز ظهور نکردن که بگیم آخر امتحانات، نگفتم از صحنه گیتی محو بفرما، خدای ریشه کنشون کن از روی زمین، دیگه اون دفرین رو نکردیم، گفتیم حالا باشن شاید آدم شدن. البته بعیده، حالا دیگه آدم باید دل مهربانی داشته باشه. امام صادق علیه السلام در کلامی از ولایت وقتی صحبت می‌فرماید، می‌فرماید به واسطه ولایتی که بقیه فرائض محقق میشه. این که ما تأکید بر ولایت و ولایت مداری میکنیم اینه. میگه خب ولی خدا ایشون مثلا ولی فقیه که معصوم نیستن، ها چی بگه آدم به ایشون؟ اون بحث اول رو که اصلا بحث اسمت نیست، شما بخواد یک جامعه رو اداره بکنید چگونه باید اداره بکنید، اون قدرت برتر چه ویژگی هایی داشته باشه، نیاز به اسمت نداره تا بتونه جامعه به چرخه، براش کاملا مطرح کنید جا میفته. ولی این حالا جیس دارن مسلمونه میگه ایشون معصوم نیستن، دی آدم به ایشون یه دونه داستان دیگه تاریخی بگه و بحث رو تمام بکنه بره جلو. بهش بگو که عزیز من، مگه کسی که ولایت مطلقه باید داشته باشد باید معصوم باشه؟ از کجای قرآن در آوردی؟ این دفعه شما بهش بگو از کجای قرآن در آوردی این حرفو. اون همیشه بهت میگه این حرف ولایت رو از کجای قرآن در آوردی. نمیدونه چقدر قرآن پیچیده سخن گفته. اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم صریح نیاورده. این میگه بیا ولایت فقیه تو قرآن بر من روشن کن. پیامبر گرامی اسلام وقتی که مکه رو فتح فرمودن، کسی رو به نام عتاب ابن اسید جای خودشون منصوب کردن. عتاب جزء 12 امامه. شما اسمش رو شنیدید تا حالا؟ بله؟ چرا محکم جواب نمیدید؟ خب ایشون یکی از اصحاب پیغمبر بود، معصوم هم نبود. خب پیامبر گرامی اسلامشون رو منسوب کردن. جمله‌ای که دارن امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه این داستان رو، جمله‌ای که در حکم عتاب ابن اسید دارن اینه، میفرمان مردم عتاب ابن اسید رو من بر شما حاکم میکنم، میرم مدینه خودم. اگر ایشون یه دستوری داد، لازم نیست برای دستوراتی که به شما میده با من پیغمبر مشورت کنه و از من نظر بگیره. هرچی گفت شما باید اجرا کنید. چرا اینو میفرماید؟ آقا ایشون که معصوم نیستن وقتی اشتباه کرد. حالا شما که یه هفته اونورتر هستی دیگه، با پیاده بخوام بیان یه هفته ای میرسن یا با سه روزه مثلا میان با سواره و بر میگردن. خب حالا اگه خواست یه دستوری بده بیاد از شما ببرزه. میدونید اداره کردن یه مملکت یعنی چی؟ یه مملکت نیست، یه شهر مکه است. شهر مکه جمعیتش معلوم نیست از این جمعیتی که امشب تو این جلسه نشستم بیشتر باشه. یه شهر انقدری میخواد اداره بکنه، ولایت مطلقه بهش میده. میفرماید ایشون لازم نیست در حرفایی که به شما میزنه از من نظر بگیره. برای چی اینو میفرماید؟ برای اینکه یه دفعه تو شهر یکی بلند میشه میگه آقا از کجا معلومه حرف شما درست باشه؟ یه نفر بفرست پیغمبر سوال کنه، بعدم میگیم چشم. تا یه نفر بیاد از پیغمبر سوال بکنه ببینه این قصه هست یا نه، شهر به هم ریخته، از دست رفته همه چی. توی یه دونه زمین فوتبال 22 نفره ولایت مطلقه میدن به داور، آدم عاقل. تا این بازی 90 دقیقه به هم نریزه، 100 تا دوربین هم هست میگن بابا از دوربین خبر بدید، میگن نه بازی رو به هم نزنید، غلطم بگه حرفشو باید همه اجرا کنن. بعدن هم معلوم میشه اشتباه کرد. خب اشتباه کرد دیگه، بازی نباید به هم بخوره. آدم عاقل، و تو چجوری میخوای یه مملکت 70 میلیونی با 70 میلیون نو دشمنه تا دندان مسلح رو اداره بکنی بدون ولایت مطلقه فقیه؟ میای میگی آیا ایشون معصومن؟ اگر این جهالت نباشه جز بیماری قلبیه؟ کی گفت باید معصوم باشن؟ پیامبر گرامی اسلام رئیس تعیین میکرد، برای هر گروهی به مأموریت میفرستاد، میفرمود اینشون سرپرست شماست، هر چی گفت باید اطاعت کنید. بعدش برگشتید حالا حساب کتاب خواستیم میکنیم بعدن. واقعا بعضیا خیلی عجیبن. خدایا ما رو سیاسی مورد رضایت امام زمان زنده به دارو بمیران. آمین. تا به جهنم نریم، تا دوچار عذاب ابد الهی نشیم، تا در اثر حماقت دوچار دوزخ و دشمنی با امام زمان نشیم. سیاسی بخوای بشی؟ آقا من میخوام سیاسی بشم چیکار کنم؟ برو از ولایت دفاع کن. به خدا قسم توی محفل خصوصی بشینی گپ دارن میزنن، یه کسی یه تیکهی بندازه به ولایت، دفاع نکنی نمیگم چه خواهد شد، یه داستان عرضم تمام، بریم مدینه. یه کسی که عقرب به او نیش زده بود آوردن پیش امیرالمؤمنین، گفتن آقا داره میمیره یه کاریش بکن. آقا نگاهش کرد فرمود نمیمیره، فقط درد میکشه، ولی مدتی طول خواهد کشید تا مداوا بشه. یک ماه بعد حدودن امیرالمؤمنین رفت عیادتش، گفت آقا هنوز دارم از درد به خودم میپیچم. فرمود دیگه نزدیکی که کم کم برطرف بشه دردت، ولی میخوای بهت بگم دست تقدیر به چه حکمتی در پشت پرده موجب شد این عقرب به تو نیش بزنه؟ و آقا جون بگو تو رو خدا من که مردم. فرمود یادت کجا نشسته بودی توی جلسه ای با چند نفر؟ اون چند نفر رفقات بودن، من علی ابن ابی طالب و ما اهل بیت رو دوست نداشتن، داشتن تیکه مینداختن به سلمان فارسی، از سلمان بدشون میومد چون سلمان مرید ما اهل بیته. تو میتونستی دفاع کنی اونجا از سلمان؟ دفاع نکردی. اگه دفاع میکردی ضرری نمیکردی، گفتی حالا رفاقتم با اینا از بین نره، ساکت شدی. این عقرب رو خدا مأمور کرد به تو نیش بزنه، یک ماه خورده ی آزگار از درد به خودت بپیچی، چرا دوست ما رو ازش دفاع نکردی؟ نشستی همچنین تیکه انداختن به سلمان فارسی نگاه کردی؟ رفاقت هم به هم نریزه. اساس دین و قیامت ما، اساس وظیفه‌ای که نسبت به امام زمان علیه السلام داریم در خطر و اون در امتحانات و ابتلاعات نسبت به ولایت، و ما بیایم از چیز دیگه صحبت کنیم، از نماز صحبت کنیم، از حجاب صحبت کنیم، از چیزهای دیگه صحبت کنیم، معلومه که باید اصلی ترین حرف رو زد. ولایت مداری خیلی نعمت بالاییه، و الا گریه کنان دعای ندبه و گریه کنان مظلومیت اهل بیت در طول این 1400 سال میلیون ها نفر بودن، میلیون ها نفر. ای امام حسن فدات بشم که مظلومیت تو سند محکمی است برای تأخیر ظهور مهدی فاطمه، که همچین که امام حسن مجتبی صلح نامه رو امضا کرد، دوستان نزدیک امام حسن مجتبی اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، اهانت کردن به امام حسن مجتبی. یکی از یاران امام حسن که بعدن هم شهید شد، من اسمشو احتراما نمیبرم، از یاران صادق بود، از یاران امیرالمومنین بود، یه دفعه احساساتش قلیان پیدا کرد، اومد گفت ای امام حسن، نعوذ بالله زبانم لال، ای کاش هم تو مرده بودی هم من این روز رو نمیدیدم که تو با معاویه صلح کنی. چند روز بعد امام حسن یه گوشه‌ای کنارش کشید، آرام بهش گفت فلانی اون روز میدونم ناراحت شده بودی، احساساتی شده بودی، من تو رو بخشیدم، ولی آدم به امام زمانش اینجور حرف نمیزنه. بله، چرا امام زمان ما نمیاد؟ برای اینکه امام حسن مجتبی امتحان کرده و ما باید واقعا امتحان پس بدیم. البته الحمدلله مردم ما واقعا خیلی جلو هن. من همه این درد دلها رو با شما میکنم، همه این داد و فریادها رو داریم برای اینکه زودتر مردم بیکاری بکنیم، آقامون بیاد. تو امتحاناتی که با نایب امام زمان داریم باید روسفید بشیم به خدا آقامون بیاد. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود آدم به امامش این حرف رو نمیزن، من تو رو بخشیدم، بیا برو. بله، امام حسن مجتبی علیه السلام مظلوم واقع شد، برگشت یک آیه از قرآن رو در خطبه خودش که با مردم سخن میگفت بیان کرد که راز مظلومیت ولایت، فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیه ای که حضرت نوح به مردم، در واقع کلمات حضرت نوح هست به مردم، مردم شما فکر میکنید من شما رو وادار کنم به چیزی که شما دوست ندارید، شما اهل بیت رو دوست ندارید، ولایت رو نمیفهمید ارزشش چقدره براتون، ما هم شما رو وادار نمی کنیم. این آیه قرآن رو میدونید قبل از امام حسن مجتبی کی خونده بود برای مردم؟ مادرش فاطمه زهرا، وقتی مردم اومده بودن که به حضرت تسلیت بگن، ایادت کنن حضرت رو، فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون، برید شما علی رو دوست ندارید، ما تحمیل نمی کنیم، برید ببینید چه بیچارگی خواهید کشید. ولایت اینه، ما باید نازشو بکشیم، ما باید منتشو بکشیم، و الا دچار این قربتی خواهد شد که نگو و نپرس، و انشاءالله این قربت هیچ وقت تکرار نخواهد شد. امام حسن مجتبی علیه السلام به یاران خودش، وقتی چنین یارانی داره دیگه با بقیه دوست دارید چگونه رفتار بکنه. اون نامرد اومد تو مسجد پیغمبر، دید امام حسن مجتبی نشسته، نمیشناخت، شامی بود، گفت این آقا کیه، چقدر با ابهت و با عظمت، چقدر تو دل بروه. گفتن ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفت ها، ای پسر علیه، من خیلی دوست داشتم به باباش علی ناسزا بگم، اما پدرش رو گیر نیاوردم، برم لعن و نفرین هام رو مستقیم به خود امام حسن بگم. اومد جلو امام حسن، انقدر ناسزا به بابای مظلومش علی ابن ابی طالب گفت. بنی هاشم میخواستن غیرتی بشن، او رو تنبیه کنن، امام حسن مجتبی نگذاشت. فرمود تو اهل کجا هستی؟ گفت آقا اهل شام هستم. حالا با همون قیز و غضبی که داره تعجبم کرده از این برخورد امام حسن مجتبی، آقا فرمود خب اهل شام هستی، مدینه مهمانی جایی گرفتی برای استراحت شبت؟
گفت نه نگرفتم. آقا دستشو گرفت برد خانه خودش، سه روز مهمانش کرد. روز آخر اومد بره، سرش رو بلند کرد گفت آقا میخوام معذرت خواهی کنم. آقا فرمود حرفش رو نزن. میخوام یه زبان حال از امام حسن بگم. آقا بفرماید آخه یاران من که به من یا مذل المؤمنین میگن، من از شامی ها دیگه چه انتظاری دارم؟ من از شامی ها چه انتظاری دارم؟ رفت و از امام حسن مجتبی خاطره خوشی در دلش باقی مون. میخوام بگم آی مردم مدینه، آی نامرد مردم مدینه، شما چند تا از این خاطرات خوب از امام حسن دیدید؟ کم ندیدید از امام حسن. نامردها جلو چشم شما بدن امام حسن رو تیرباران کردن، ساکت نشستید. معلومه که کسی از شما انتظار نداره حسینو کمک کنید. معلومه شما همونایی هستید که مادرش فاطمه ناله زد فریاد زد کمکش نکردید. معلومه که تازه معلوم میشه، مثل فردایی معلوم میشه چرا بدن مادرش مخفیانه به خاک سپرده شد. هر کی سوالی داره بیاد از بدن امام حسن مجتبی که تیرباران شده ببینه، بپرسه سوالش رو و جواب بگیره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دین ما دین حقیقی آنچنان که تو خواسته ای قرار بده. دین ما زندگی ما مرضی رضای حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. خدایا ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. خدایا هر چه سریع تر دست ولی امر مسلمین رهبر عزیز انقلابمون به دستان امام زمان علیه السلام متصل بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دشمنان ولایت نابود بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir